بسم الله الرحمن الرحیم.
الرابع ان یکون خالیا من الدور و صورت الدوره فی التعریف ان یکون المعرف بالکسر مجهولا فی نفسه ولا یعرف یا یعرف الا بالمعرف بالفتح. فبینما ان المقصود من التعریف هو تفهیم المعرف بالفتح بواسطه المعرف بالکسر و اذن بالمعرف بالکسر فی الوقت نفسه انما یفهم بواسطه المعرف بالفتح فینقلب المعرف بالفتح معرفا بالکسر تا آخر. عرض می شود که کلام در بیان شرایط تعریف بود. یک تعریف اگر بخواد منطقی باشه، یعنی ماهیت معرف رو برای ما روشن بکنه و یا دست کم یک ماهیتی رو از جمیع ماهیات دیگر تمیز بده و جدا بکند، حتما باید دارای شرایطی باشه، دارای اصولی باشه، قواعدی باشه که اگر این شرایط مراعات شد در مقام تعریف، حتما اون تعریف این غرض رو و این هدف رو تأمین میکنه و اگر مراعات نشد، البته این تعریف نمیتونه مؤدی باشه به غرض. احیانا هم یک جا ممکنه مثلا مؤدی باشد، دیگه تصادف اتفاق کلیت نداره، عمومیت نداره. مثل این که آدمی هم که تیر به تاریکی میزند، ممکنه از 100 تیرش یکی به هدف بخوره ولی 99 تاش به خطا میره. اما اگر مراعات بکند، دقیق باشه، همش درسته، یه مقدار غیر دقیق باشه، غیر ماهر باشه، اکثر تعاریفش درست در میاد. لذا این شرایط بستگی دارد که چقدر آدم مهارت داشته باشه و این شرایط رو به درستی به کار بگیره. و بحث منطقی هم همینه. منطقی نمیگه حتی تعریف چند قسمه، اونها رو فلسفه روشن میکنه. منطقی میگه شرایط تعریف شما باید اینا باشد که بتونه منتج باشه، مجهول تصوری رو تبدیل بکند به معلوم. شرط اول این بود که معرف با معرف از حیث صدق، یعنی مصادیق خارجیه، افراد خارجیه، متساویان باشند، تساوی کلی داشته باشند. در هر فردی که معرف صادق هست، معرف هم صادق باشه، استثناء نداشته باشه، تا بشه معرف او آینه تمام نمای او. و بالعکس در هر فردی هم که معرف صادق است، معرف هم صادق باشه، تا تعریف به اعم نباشه که اون هم ممیز نیست. معرف که اعم بود شامل همه افراد معرف هست، ولی از اون طرف نه، معرف شامل همه افراد او نیست، میشه تعریف به اعم، کفایت نمیکنه. اجمالا متساویان باشند، یعنی جامع بودن و مانع بودن که بیان شد. متفرع بر این هم چه اموری بی ارزش هستن، اینا رو ذکر کردیم. شرط دوم این بود که معرف اجلا باشد و ازهر باشد، مفهومن از معرف، یعنی مخاطب، شنونده، خواننده. اگر در کتاب تعریف شده برای خواننده، اگر به زبان میاد برای شنونده، از اون معرف یک مفهوم روشنی در ذهنش هست، یک تصویر روشنی در ذهن دارد. حیوان میدونه معناش چیه، ناطق میدونه معناش چیه، زاهکن میدونه معناش چیه. انسان برای او مجهول است که انسان آیا چنین حیوانی هست یا نیست. از انسان میپرسه، ما میگیم حیوانون، زاهک، کاتب، ناطق و امثال ذلک. پس اگر معرف با معرف برابر باشن چه فایده؟ غرض تعریف حاصل نمیشه، چیزی برای ما روشن نشد. قبل از سوال و بعد از سوال الامر علی السویه هیچ. حالت جدیدی برای انسان پیدا نشده. فقط لفظی رو گفته، لفظی رو شنیده، این هم به همون اندازه ابهام داره، پس برای او چیزی حاصل نشده. و به طریق اولا اگر معرف حتی از خود معرف هم اخفا باشه، مفهومش مبهمتر باشه، مجملتر باشد، این که مشکل رو بیشتر میکنه، ابهام رو بیشتر کرد. اگرم یک صورت اجمالی در ذهن طرف بود، همونم از دستش گرفت، این قطعا ارزش نداره و تعریف منطقی نیست. اینا رو توضیح دادیم، معطل نشیم. شرط ثالث این بود که معرف عین معرف نباشه. از حیث اجمال و تفصیل یکی نباشن. الانسان ماهو انسان، الحیوان ناطق ماهو حیوان ناطق، این عین همونه. گاهیم به دو لفظ مترادف ادا میشد، الانسان بشرو، الهره مثلا قطت، الاسد مثلا غضنفر، دو لفظ به یک معنا. این چنین نباشه، عین هم نباشن، بلکه الا و لابد یه جهت تفاوتی باید باشه. چنانچه حمل اولی ذاتی است بالاجمال و تفصیل فرق داشته باشن، معرف باید صورت تفصیلیه معرف باشه و معرف صورت اجمالیه او باشه، و اگر حملشون حمل شایع هست الا و لابد باید مفهوماً با هم متفاوت باشن، فرق داشته باشن، و الا مستاقاً یکی مفهوماً یکی، اجمال و تفصیل یکی. چه تعریفی شد؟ ما انسان رو تعریف کردیم به خود انسان، این یتوقف و معرفت و شیء علی نفسه، خودش به خودش وابسته است و این نمیشه. ما شیء رو خودش رو به خودش نمیتونیم بشناسیم، باید یه عوارضی به یه خصوصیاتی بیان بکنیم که اونها مبین باشن، بیانگر باشن. شرط چهارم از شرایط تعریف این است که تعریف ما دوری نباشه. دقت بفرمایید، اولا دور چیه؟ از دور ما هوه. ثانیاً به چه دلیل دور باطله، محاله؟ ثالثاً دور چند قسمه؟ اینا اول باید محاسبه بشه و بعد بیایم اینجا که تعریف دوری چیه و اشکالش کدومه و اقسام رو در اینجا پیاده بکنیم. بعدم در پایان یه نکته ای داریم راجع به اون نتیجت و دور که درس قبل اشاره شد. دور اجمالاً عبارت است از توقف و شیئین بر یک دیگر، دو چیز بر یک دیگر متوقف باشن، وابسته باشن، این میشه دور. فرض بفرمایید که وجود آقای زید متوقف باشد بر وجود امر، که او مثلا علت فاعلی زید باشه، تا امر نباشه زیدی نیست، پس این بر او وابسته. از اون طرف هم وجود آقای امر هم متوقف باشد بر وجود زید، میشه دور. توقف و شیئین بر یک دیگر، زید بخواد موجود بشه وابسته است به این که امری باشد او رو ایجاد کند، امرم بخواد موجود بشه وابسته است به این که زیدی باشد او را ایجاد بکند، این میشه دور. برمیگردن به هم مثل مرکبی که بستن و مثلا گندمی رو چیزی رو خورد میکنن در خرمنگاه، اون مرکب دور خودش میچرخه دیگه، از اون محدوده فاصله نمیکنه. یعنی شما میتونید از این وجود زید یک فلش بکشید نیم دایره به وجود امر، از اینجا باز یه نیم دایره ترسیم بکنید به وجود زید، دور میزنن، این به اون وابسته است، اونم به این وابسته است، از این محدوده خارج نیست. اینو میگن دور، توقف دو شی بر یک دیگر. به امر ثالث منتهی نمیشن، در همین محدوده دور میزنه، این به او وابسته است، از اون طرف اون هم میاد به این وابسته، میشه دور. معنیش روشنه. اما حالا چرا دور محاله، چرا باطله، چه اشکالی داره؟ برای اینکه توقف دو شی بر یک دیگر در میگرده به توقف و شی علی نفسه، منتها با یه واسطه. چطور؟ دقت بفرمایید. برای اینکه وقتی ما میگیم وجود زید متوقف است بر وجود امر، خود امر عللی داره، علتی داره که او رو ایجاد کرده، اسبابی داره. این در حقیقت بدون معناست که وجود زید متوقف است بر وجود امر و بر جمیع علل و اسبابی که امر بر اونها توقف داره. خود امر فرضاً یک امر ممکنی است، یک امر حادثی است، سبب میخواد. زید و امر هر دو ممکنن، هر دو حادثن. وقتی میگیم زید وابسته به امر است، یعنی وابسته است به امر و به هر آنچه که امر به او وابستگی دارد، علل و اسباب ایجادی خود امر. خب از جمله چیزهایی که امر به او وابسته است و متوقف است، علل فرض خود زیده، چون این دوتا هر دو به هم متوقفن، خود زید هست. پس بر میگرده به این که وجود زید توقف دارد بر وجود خودش، خودش به خودش وابسته است، خودش به خودش وجود داده، کما این که در جانب امر هم همین محاسبه هست. وجود امر متوقف است بر وجود زید و هر اون چی که زید بر او توقف داره، از اون چیزایی که زید بر اونها متوقف است خود امره. پس بر میگرده به این که وجود امر متوقف است بر وجود خودش. این نتیجه دور اینه، توقف و شیء علی نفسه، ولی با یه واسطه. زید برگشت خودش به خودش وابسته شد، اما به واسطه کی؟ به واسطه امر. چون زید به امر وابسته شد و به اسبابی که امر بر اونها متکیست، یکی از اون اسباب هم خود زیده. پس زید به واسطه امر آمده خودش به خودش متوقف شده، وابسته شده، میشه توقف و شیء علی نفسه. اینها از خارج که میگیم تصویرش یه خورده ابهام پیدا میکنه، و الا اگر انسان با تخته پیاده بکند خیلی مسئله صریح روشن. توقف و شیء علی نفسه اشکالش این است که بر میگرده به تقدم و شیء علی نفسه، مستلزم تقدم شیء است بر خودش. یعنی یلزم این آقای زید، وجود زید خودش بر خودش متقدم بشه. چطور؟ برای اینکه زید از اون نظر که متوقفان علیه هست، یعنی امر به او وابسته است، متوقفان علیه علته، علت جلوتره. از اون نظر که متوقف هست، خود زید هم که به امر وابسته است، متوقف یعنی همون معلول، معلول بعده. پس این آقای زید هم خودش در این مرحله قبل از امر موجود هست و هم موجود نیست. تقدم و شیء علی نفسه قبل از این که موجود، چون تا امر نباشه این نیست. فرض این است که تا این نباشد امر نیست. پس قبل از امر، قبل از این که موجود بشه، هم موجود هست هم موجود نیست. از اون حیث که علت امر موجوده، متوقفان. از اون حیث که معلول امر است، قبل از امر موجود نیست، میشه تقدم و شیء علی نفسه، خودش بر خودش متقدمه. خب اشکالش چیه؟ تقدم و شیء علی نفسه بر میگرده به اجتماع نقیزین، که آقای زید قبل از امر هم موجود است چون علت امره، هم موجود نیست چون معلول امر است. میشه اجتماع نقیزین، هم هست هم نیست. و اجتماع نقیزین محالون بالبداهه، این دیگه استحالش و امتناعش از بدیهیات، برهان بردار نیست، امکان نداره، تصورش مستلزم تصدیقش. این اشکال دوره است، این تالی فاسد دوره است. و اصولا در بخش تصدیقات هر چیزی بخواد محال بشه، ممتنع بشه، باید برگرده به اجتماع نقیزین. اجتماع مثلین باطلون، برمیگرده به این. اجتماع ضدین محالون، برمیگرده به این. دور باطلون، برمیگرده به این. تسلسل محالون، برمیگرده به اجتماع نقیزین. ولی یه تحلیلی دارد در حاشیه منظومه صفحه 9 اگه اشتباه نکنم، اونجا محشی این تحلیل رو دارد که تمام اینا برمیگردن به اون و اون دیگه به جای بر نمیگرده. کل ما بالعرض باید به یک امر ذاتی منتهی بشن. در منطقه ارسطو و فلسفه اسلامی اون امری که استحالش ذاتی است، اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. پس دور باطله چون بر میگرده به توقف و شیء علی نفسه و او بر میگرده به تقدم و شیء علی نفسه و او بر میگردد به اجتماع نقیزن و اون محال است بالبداه محال ذاتی است. این اجمالا راجع به ابطال و استحاله دور. این بیان در شرح باب هادی عشر آمده تو همون اوائل مبحث راجع به برهان امکان و وجوب که بحث میکنه در مقدماتش آمده. ما هم در شرح کشف المراد صفحه 36 به 37 این بیان رو اونجا به همین شکلی که عرض کردیم بیان کردیم و ذکر کردیم و توضیح هم دادیم. مایل بودید به اینها مراجعه داشته باشید. و اما این که دور چند قسمه، دور رو معنی کردیم تا حالا، دلیل بر استحالهش رو گفتیم تا حالا، دور چند قسمه؟ آقایون میگن دور سه قسمه، ولی دو قسمش محال است، قسم ثالثش محال نیست. ما همون دو قسم رو بیان میکنیم، معطل نشیم. یکی دور مسرح، دور سریع. دور سریع این است که دو چیز مستقیماً و بلاواسطه بر هم متوقف هستند، وابسته هستند، شیء ثالثی در کار نیست. اینجا دور سریع هست، این به اون، اونم برمیگرده به این، وابستگی داره. مثل همین مثالی که گفتیم، وجود زید بر وجود امر و وجود امر دوباره میاد بر وجود زید، واسطه ای هم در کار نیست، میشه دور مسرع. توقف دور سریع هست، توقف دو شی بر یکدیگر سریعه، هیچ واسطه ای نیست که مبهم بشه، مجمل بشه. دور مزمر عبارت هست از توقف و شیئین بر یکدیگر، اما به یک واسطه، اما به دو واسطه یا بیشتر. هرچه واسطه بیشتر، دور هم مخفیتر، ولی زمان میگن مزمر، یعنی مستتره، شکل ضمیری داره، ابهام داره. چجور ضمیر مستتره؟ در فعل دیده نمیشه، مبهمه، ناپیداست. اینجا هم هرچه واسطه بیشتر میشه، دور مخفیتر میشه. اینکه از ده شی برگردیم به این منتهی بشیم، خیلی دورش پنهانتر است تا از یک شی دو مرتبه برگردیم به خودش، میشه دور مزمر. فرض کنید وجود زید توقف دارد بر وجود امر، وجود امر مستقیم بر نمیگرده متوقفش به وجود زید، اونم توقف داره بر وجود بکر، وجود بکر هم بر وجود خالد، بعد وجود خالد دو مرتبه میاد بر وجود زید توقف پیدا میکنه. از زید رفتیم به امر، از امر به خالد، از خالد باز برگشتیم به زید. چهار نفرن به دو واسطه، این دو شی بر هم توقف دارن، یعنی وجود زید توقف پیدا کرده بر وجود خالد به واسطه امر و بکر در این وسط، وجود خالد هم هاکذا متوقف میشه بر وجود زید. این واسطه میبره، هرچی که سه شی باشن به هم وابسته باشن، این به اون، اون به اون، اون دو مرتبه به این، یه واسطه در کاره. چهار شی باشن دو واسطه، پنج باشن سه واسطه، هرچی بیشتر وسائط هم بیشتر. ابتدا نگفتیم زید به امر، امرم به زید که دور سریع باشه، گفتیم زید به امر توقف داره، اما امر به زید ظاهرا توقف نداره، امر به بکر توقف داره، ولی بکر دو مرتبه برمیگرده به زید متوقف میشه. دو شی بر هم متوقف شدن با یک واسطه، زید بر امر، امرم بر زید، ولی به واسطه وجود بکر که زید به امر، امر به بکر، دو مرتبه بکر به زید. پس امرم به واسطه بکر وابسته شده به زید، توقف پیدا کرده بر زید، میشه دور مزمر. دور مخفی بهش میگن، چون دور بودن و توقف یه خورده واسطه میبره، ابهام داره، مستقیم نیست، هر دو اشکال داره، در هر دو توقف و شیء علی نفسه هست، ولی در دور مسرح به یه واسطه، شیء به واسطه زید به واسطه امر برگشته به خودش متوقف شد. در دور مزمر به دو واسطه، اگر سه شی باشن به سه واسطه توقف و شیء علی نفسه لازم میاد، اگر چهار شی باشن به چهار واسطه، اگر پنج باشن همجور هرچی بیشتر باشه، این توقف شیء بر خودش واسطه میبره، بالاخره برمیگردد که خودش به خودش متوقفه، به خودش وجود داده، ولی به واسطه امر برگشته به خودش توقف پیدا کرده، نه مستقیما. اینم میشه دور مزمر. حالا هر چه گفتیم مقدمه است، تقریبا مطلبی است از خارج، کاری به تعریف نداشت. بیایم در بحث تعریف. شرط چهارم این است که تعریف دوری نباشه. تعریف دوری کدومه؟ تعریف دوری این است که ما میخواییم معرف رو، مثلا انسان رو به واسطه معرف بشناسیم، حیوان و ناطق فرضاً. از اون طرف شناخت معرف هم وابسته باشد به شناخت معرف، اون را هم در تعریفش اینو بیاریم، به واسطه این بشناسیم، میشه تعریف دوری. شناخت این شی توقف دارد بر شناخت او، شناخت اون هم متوقف است بر شناخت این. کما این که در اون مقدمه وجود خارجی توقف داشت، اونجا صحبت از تعریف نبود کلی، حالا اینم یک نوع از اونهاست. وجود شناخت معرف وابسته است به شناخت معرف، و بالعکس شناخت معرف هم وابسته است به شناخت معرف، میشه توقف و شیئین بر یکدیگر، تعریف میشه دور. اشکالش چیه؟ اشکالش همونیست که گفتیم، برمیگرده به توقف و شیء علی نفس. معرفت معرف خودش بر خودش وابسته است، خودش رو به خودش شناخت با یه واسطه. برمیگرده به تقدم و شیء علی نفسه، که معرفت انسان بر خود معرفت انسان مقدم، قبل از این که انسان رو بشناسین انسان رو شناخت، چون همین انسان معرف خودش شده با یه واسطه. پس قبل از این که انسان رو بشناسیم ما اول انسان رو شناختیم، بعد حالا دو مرتبه سوال میکنیم، میشه تقدم و شیء علی نفس. علم به این شیء بر علم به او مقدم شده، قبل از این که بهش علم پیدا بکنیم علم پیدا کردیم، قبل از این که بشناسیمش شناختیم. و این همون برمیگرده به اجتماع نقیزین، این شیء در رتبه قبل، قبل از این که معرف بیاد، هم معلوم ما هست و هم معلوم ما نیست، هم علم بهش داریم هم علم بهش نداری، میشد اجتماع نقیزین و او محالون و باطل. این بیان تعریف دوری، اینم دلیل استحاله. و باز همون اقسام در تعریف دوری هم میاد که گاهی این دور دور مسرح هست، یعنی دو شی در تعریف هم عقص شدن، واسطه دیگری در کار نیست. مثلا زید ماهو و بگیم امرون، در تعریفش امر ماهو بگیم زیدون، میشه تعریف دوری. یا مثالی که ایشون میزنن، مثال جام درستم همینه، زید و امر که اصلا مباین هستن، بگیم الشمس ماهیه، شمس چیه؟ جواب الشمس کوکبون تطلو فی النهار، ستاره ایست که در روز طالع میشه، پس معرف شمس شده نهار، او تو تعریف آمد. شمس رو میخوایم به واسطه نهار بشناسیم. النهار ماهو، نهار قطعتون من از زمان که تطلو فی شمس، بازم شمس تو تعریف نهار آمده، قطعه از زمان است که شمس درش طالع میشه، پس معرفت و شمس متوقف شد بر معرفت و نهار، او معرفه، تا او نباشد نشناسیم، اینم نمیشه. از اون طرف معرفت و نهارم متوقف شده بر معرفت شمس، این بر میگردد به این که معرفت و شمس بر معرفت و شمس توقف دارد، و این مستلزم تقدم شیء از علی نفسی، و این تناقض است به باطله، شه دور مسرع. اونجایی که مزمر باشه واسطه ببره، مثالی که ایشون میزنن در شهر شمسیه ما آمده، این مثاله الاسنان ماهو، اسنان واحد، اسنان ثلاثه، اسنان چیه؟ جواب اسنان عبارت است از زوج اول یا زوج اولین، اون اولین عدد زوج رو بهش میگن اسنان، دو زوج اوله، زوج نخستین هست، بعد چهار میشه زوج ثانی و همینجور میره جلو. خب در تعریف اسنان چی چی آمده؟ زوجون اول، اون زوجون، زوجیت، جفت بودن. سوال زوج ماهوه، زوج دیگه چی؟ زوج اون عددیست یا اون چیزیست که قابل تقسیم به متساوی این باشه، یعنی قسم علل متساوی. در تعریف زوجون متساوی این، تساوی عقص شده. سوال تساوی ماهوه، تساوی عبارت است یا متساوی این عبارتن از شیئانی که احد با دیگری مطابق باشه، هیچ کدوم زیاده نداشته باشن، مثل این دو شی با اون دو شی، این دو سی با اون دو سی، و از هر جهت تطابق دارن، شیئانی که احد و هما با شیء دیگر مطابقت دارن، برابری دارن، هیچ کدوم زیادتر و کمتر نیستن، بزرگتر و کوچکتر نیستن، چاقتر و لاغرتر نیست، شیئانی که احد با دیگری مطابقت. از شیعان ماهوه یا ماهوما، شیعان عبارتن از اسنان، شیعان تثنیه است دیگه، یعنی دو چیز اسنان، برمیگرده به همون اسنان. حالا این شیئان رو بگیم همون اسنان، اینم یه مرحله حساب بکنیم، یا خود شیئان یعنی دو چیز؟ خود شیئان یعنی دو چیز. بعضیا اینجا رو سه چیز حساب کردن، چهار تا نگرفتن. بعضیا اینجا رو چهار تا گرفتن، اول اسنان، بعد زوجون، بعد متساویین، بعد شیئان، دو مرتبه برمیگرده به خود اسنان. بالاخره با یکی دو واسطه اسنان خودش در تعریف خودش عقد شده. اسنان زوجون اول، زوج ما ینقسم به متساویین، متساویین شیئان کذا، و شیئان ما هو اسنان، فل اسنان هو همون اسنان. برمیگردد به این که معرفت الاسنان متوقف شده بر معرفت خودش. حالا منطقی کاری به اینها نداره، شما بفرمایید معرفت و الف یتوقف بر معرفت و ب، و ب یتوقف علا جیم، و جیم یتوقف علا مثلا ر یا ز یا هرچه، و او یتوقف علا الف. برمیگرده به این، بالاخره بالمعال با دو واسطه یا ده واسطه برگشت به این که معرفت الالف یتوقف بر معرفت خودش، و این مستلزم تقدم شیء از علا نفسه و هو مستلزم اجتماع نقیزه است و هو محالون و باد. این میشه دور مزمر در بخش تعریف. پس بالاخره تعریف نباید دوری باشه، چون برمیگردد به توقف و شیء علا نفسه و فلان، استحاله داره، تالیفاسد داره، نقض غرضه. اگر دوری شد چیزی برای ما روشن نشده. ما میخوام این شیء رو به خودش بشناسیم، به فرض نیست که خودش مجهوله، خودش به خودش قابل شناختن نیست. پس باید امری رو بیاریم، چیزهایی رو بیاریم که اونها بتونن معرف این شیء باشن، و الا خودش رو در تعریف عکس بکنیم مستقیم یا با چند واسطه فایده ای نداره، مجهولی معلوم نمیشه. اینم شرط چهارم. حالا مطلبی که هست این که این شد دور مصطلح. یه حرف هم درس قبل داشتیم، نتیجه تو دور، اینا فرقشون چیه؟ دقت بفرمایید. شما در اصول اگر خونده باشید، که اکثرانم خوندید، اونجا ملاحظه کردید مرحوم مظفر، مرحوم میرزای نائینی اصطلاحی دارن، گاهی میگن اطلاق، گاهی میگن نتیجه تول اطلاق. اطلاق اصطلاحی در جاییست که کلام قابلیت داره مقید بشه، میتونه مقید بشه. حالا اگر مقید نشد میگیم این مطلق است. المطلق عدم و تقیید فی ما من شأنه ان یکون مقیدا، فی ما یمکن ان یکون مقید. میتونست این کلام رو مولا مقید کنه، بفرماید اعتق رقبتا مؤمنتا، نگفته، مطلق گفته اعتق رقبتا. ما میگیم این کلام اطلاق داره، اینو میگن اطلاق مستلق. نسبت به تقسیمات اولیه هر واجب اینجوریه، اطلاق ممکنه. الصلات اما مع السوره اما بدون سوره، اما مع الرکوع اما بدون رکوع، اما مع وضوء اما بدون وضوء، اما مع الاستقبال الى القبله اما بدون. اینا تقسیمات. بالنسبه به هر یکی از اینا مولا میتونه صلات رو مقید کنه. بفرماید صلی مع السوره، صلی مع الرکوع، سلم اکذا. اگه مقید نکرد فرمود سله، ما میگیم این کلامش اطلاق داره، اطلاق داره یعنی مقید، میتونست مقید بکنه نه. حالا که نکرده معلوم میشد سوره در غرض او دخالتی نداره، این میشد اطلاق. ولی گاهی اطلاق اصلا ممکن نیست، ولو این خصوصیت و قید در غرض مولا دخالت داشته باشه، اما اطلاق ممکن نیست، نمیتونه این قید رو بیاره. تقیید ممکن نیست، آقایون میگن تقیید که ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نیست، چون اینا ملکه و عدم ملکه است. هر کجا ملکه ممکن باشد عدمش هم ممکن، هر کجا ملکه ممکن نباشد عدمش هم ممکن نیست، مثل اما و بصر. هر کجا بصر ممکن است اما ممکنه، هر کجا بصر ممکن نیست اما هم ممکن نیست. به دیوار که کسی نمیگد اما نابینا، اینا رو قبلا داشتیم در ملکه و عدم ملکه، در اقسام تقابل. در تقسیمات ثانویه تقیید ممکن نیست، مثلا مولا نمیتوند بگه سله به قصد امتثال امر، به قصد قربت. چرا ممکن نیست؟ در اصول بحث تالی فاسد داره، دور از خلف از هرج. تقیید که ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نیست، چون اینا با هم ملکه و عدم ملکه، اطلاق هم ممکن نیست. ولی اگر چنانچه در بیان دیگر، نه در همین خطاب، در بیان دیگر فرموده باشد افعل صلاتک به قصد امتثال امر، سال هیچ کجا نگفته، این میشد نتیجه الاطلاق، یعنی سله مطلق نیست ولی از حیث نتیجه و ملاک کنه مطلقه، حکم اطلاق رو داره. چنان که اطلاق اصطلاحی اگر بود میگفتیم این در غرض دخالت نداره، اینجام که سله گفته دنبالش هیچی نگفته، میگه معلوم میشد قصد امتثال در غرض دخالتی نداره، میشه نتیجه الاطلاق. از حیث نتیجه با اطلاق اصطلاحی یکیست و الا اطلاق اصطلاحی در اینجا نیست، نه تقیید هست و نه اطلاقه، ولی از حیث نتیجه یکسان. اینو میگن نتیجه الاطلاق. اونجایی که تقیید ممکن بوده نکرده میگیم اطلاق اصطلاحی، میتونست بیاره نیاورد، معلوم شد دخالتی نده. اونجایی که اصلا تقیید ممکن نبوده نیاورده، اگر در خطاب دیگه بیاد میشه نتیجه تو تقیید، اگر در جای دیگه هم بیان نکنن میشه نتیجه طول اطلاق. یعنی این کلام از حیث نتیجه با اطلاق یکیست ولو اطلاق اصطلاحی نباشد. اطلاق مستلم موجب توسعه دایره غرض هست، اعتق رقبتن هر رقب مؤمنه یا کافر. اینجا هم نتیجه طول اطلاق هم موجب توسعه میشد، سل قصد امتصال باشد یا نباشد، ولی اطلاق مستلح نیست. این یه اشاره به اون بحثا یاد آورید. حالا اینجا یه دور مستلح داریم که دو شیء هم، نه یک شیء، دو چیز هم به هم وابسته هم، معل واسطه بر میگرده به توقف و شیء الان نفس، میشه دور مستلح. دور اصطلاحی یعنی توقف و شیء این الان یک دیگر، که بعد بر میگرده به این که هر شیء به واسطه شیء دیگر به خودش هم وابسته. یک نتیجه تو دور داریم که از حیث ملاک دور مثل این دور مستلح است، یعنی اونم توقف و شیء از علا نفسه، اونم تقدم و شیء از علا نفسه، اونم اجتماع نقیزه این هست، اما دور مستلح نیست، برای اینکه دو شیء نیستن یک شیء. در اون شرط ثالث این بود که معرف عین معرف نباشه، الانسان انسان دیگه دو شیء نیستن یک شیء. بخوایم خودش رو به خودش بشناسیم میشه توقف و شیء علا نفسه، به این ملاک دوره است. خود این یک شیء به خودش وابسته باشد، این دور مستلح نیست. دور مستلح این است که دو شیء بر یک دیگر وابسته باشد، بعد محل واسطه برمیگرده به این که خودش به خودش. اینجا یک شیء بیشتر نیست، انسان همون بشر است، بشر هم همون انسانه، یا انسان همون انسان است، یک شیء است، به دو عبارت ادا شده، دو شیء نیست. ولی از حیث نتیجه دور همون نتیجه رو داره، دورم برمیگشت به توقف و شیء علا نفسه، این هم برمیگرده به توقف و شیء علا نفسه، دورم برمیگشت به تقدم و شیء علا نفسه، این هم همونه، دورم برمیگشت به اجتماع نقیزه، این هم همونه. پس نتیجه تو دور در اینجا هست، ملاک دور را دارن، نه اینکه واقعا دور مستلح بهش بگیم. دور مستلح مثل اونجایی که نتیجه الاطلاق را دارد اما اطلاق مستلح بهش گفته نمیشه. نکته بود. شرط پنجم از شرایط معرف این است که تعریف باید به الفاظی باشد که 100% صریح باشن، دلالتشون بر معنا مطابقی باشه، الفاظی باشد که برای شنونده خواننده معنوسه، با این الفاظ الفت داره، انس داره، شب و روز استعمال داره، باید تعریف به چنین چیزایی باشد. فتعریف به الفاظ وحشیه که ذهن از اونها بریعه، وحشت داره، و الفاظ غریبه که در ذهن ما انس و الفتی با اونها نیست، تعریف صحیح نیست، چون روشنگری نداره. النار ما هو استقصون شبیهون به نفس، خب استقصون یعنی ماده، یعنی عنصر، عناصر اولیه به اصطلاح قدما 4 تا بودن، ولی به جایی که بگن مثلا مادتون یا قوتون یا مثلا جسمون کذا، گفته استقصون. استقصون خیلی کلمه غریب و وحشی است، ما با این انس نداریم، از این تعبیر استفاده کرده. یا مثلا بخواد ماده رو بیان بکند که هر جسمی مرکب از چیه، به جایی که بگه جسم مرکب است از ماده و صورت، بیاد بگه جسم مرکب است از حیولا و صورت. حالا حیولا استعمال در میان فلاسفه زیاد داره ولی تو عوام
استعمال کم داره. عوام از هیولا یه موجود وحشتناکی تو ذهنشون هست. هیولا یعنی یه چیز وحشن، ولی از نظر یونانی هیولا یعنی همون ماده در مقابل صورت. یه لفظ غریبه برای نوع مردم، اینجور الفاظ معنوس نیست، از اینها باید اجتناب بشه چون روشنگر نیست هیولا چیه. تازه ایهام هم داره، اشتباه هم داره. او فکر میکند هیولا یعنی همون موجود وحشتناک، باید یه چیز روشنی باشه. نقل میکنن از مرحوم میر داماد که اون خیلی مشکلگو بوده، خیلی کلمات مغلق و پیچیده‌ای داشته. از جمله اشعارش هم این است که صراط المستقیم میر داماد، مسلمان نشنود کافر نبیناد. حالا این صراط المستقیم او چیه که مسلمان نشنود کافر نبیند؟ خیلی مجمل. و ایشون نقل میکنن که مرحوم صدرالمتعلهین شاگرد ایشون بوده در معقولات. خود میر داماد کتابی داره رواشه، کتابای دیگه در فلسفه، در چیزای دیگه، خیلی مشکل هضمش و حلش. مرحوم الله صدرا اسفارش، آدم اگه منظومه رو درست خونده باشد از اسفار خوب سر در میاره، باز کرده مطالب رو. قبلا هم به مناسبت گاهی عباراتی ازشون میگفتیم، خیلی روشنه، خیلی ساده حرف زده، فلسفه رو آورده تو متن جامعه. هر کسی بخونه یه خورده آگاهی داشته باشه، نا به عربی هم مسلط باشه، میتونه اینا رو بفهمه. در خواب میره داماد رو دید و استادش شکایت برد که مردم، بعضی از افراد ما رو تکفیر میکنن، ما رو از اصفهان به کهک قم تبعید کردن، چون ایشون 7 سال در کهک بوده و گاهی هم مشکلی پیدا میکرده با پای برهنه مشرف میشده به حرم حضرت معصومه، مشکلش رو از حضرت میگرفته، اونجا چیزهایی بهش داده شده، نصیب شده. چه ما رو تکفیر کردن، ما هم که همون حرفای شما رو زدیم، فرمایشات شما. فرمود اشکالش نیست که من مجمل گفتم، مغلق گفتم، مشکل گفتم، خلق الله نفهمیدن، گفتن چقدر ملاست، نفهمیدن هیچ. تو همین حرفا رو باز کردی، یه خورده سریع حرف زدی، یه عده نتونستن تحمل بکنن که بسیط الحقیقت. شما میگید که خدا همه چیز هست، بسیط الحقیقت کل الاشیاء، پس خداوند العیاذ بالله این دیوارم هست. و این تعبیر رو ایشون باز کرد، برای یه عده مسئله مشکل شد، نتونستن حل بکنن، هضم بکنن، تکفیرش هم کردن، کتابش هم گاهی با انبر میگرفتن که دستشون به کتاب نخوره که نجس نشه. ولی خب ملاحظه میکنید که امام، بزرگان دیگه میفرمان که ملا صدرا و امثال او از خلصین بودن. اگر در وادی توحید مخلصی داشته باشیم، امثال اینها هستن. الملا صدرا، مل ملا صدرا، تعبیر امامه. و ما ادراک مل ملا صدرا، اجمالا اینجوری باید الفاظ، الفاظی باشه روشن صریح. از همین میر داماد نقل میکنند که وقتی از دار دنیا رفت، شب اول که ایشون رو به خاک سپردن، اون دو ملک آمدن، من ربک، گفت که استقصن فوق استقصات الاول. این دو فرشته نفهمیدن چی به چیه، دوباره سوال کردن، گفت که همین حرف رو تکرار کرد، به هم نگاهی کردن، پچپچی کردن، تو چی فهمیدی، تو چه فهمیدی، هیچی. بریم بالا از جبرئیل سوال کنیم، بریم بالا از خدا سوال کنیم. خدا فرمود که این بنده ما رو ولش کنید به حال خودش، تو دنیا هم حرفای میزد که ما هم نمیفهمیم. یه چیزای اینجوری درست میکنن البته، حالا این قضیه است، قصه است، ولی بالاخره مشکلگو بوده، خیلی مجملگو بوده. استقصن فوق استقصات الاول یه چیز روشنی نیست. بعضی از افرادم هستن، الان هم هستن، علمای بزرگی که معاصر هم هستن، خودشون فرموده بودن به مزاک، من اول که شروع میکنم خب تا یه چند قدمی مستمع و خودم میفهمم که چی داریم میگم، وسطهای کار که میرسه دیگه مستمع نمیفهمه من چی دارم میگم، آخرهای کار که میرسه خودم هم نمیفهمم چی دارم میگم. حرفای مطرح میشن، اینقدر سطح علمیش بالاست که گاهی خود انسان هم در همون حرفی که زده میمونه، معطل میشه. علی ای حالن باید تعبیر رسا باشه، تعریفات رسا باشه. کلمات قدما اینجور نبوده، مقید بودن که منطق رو هر کسی نباید بخونه، فلسفه رو هر کسی نباید بخونه، شرایط میگذاشتن، حدود میگذاشتن، در سردر مدرسه ها مینوشتن با این شرایط حق دارید وارد مدرسه بشید، تا اینکه این علوم به دست هر کسی، هر نااهلی نیفته. آدم هایی که استعدادشو دارن، آمادگیشو دارن، اونها. خب قدیمتر اینجوری بوده، حالا خب این علوم همگانی شده است و در همه دانشگاه‌های دنیا کمابیش خونده میشه. خب الان باید سعی بشه که این مطالب که از اون مثلا مدرسه ها و گوشه های حجره ها و کتابخانه ها به متن جامعه آمده باید به بیانی رسا باشه، به عباراتی روشن باشد که برای مستمعین و برای هر کسی که شنونده است این مطلب جا بیفته و در ذهنش قرار بگیره. الفاظ وحشیه نباشند، غریبه نباشند، همچنین مجازگویی نکنه، مجاز بلا قرینه. در تعریف زید بگه زید اسدون کذا و کذا، قرینم نیاورد. خب این اسد یه معنای حقیقی داره، شما در معنای مجازی استعمال کردید، قرینم در کنارش نیاوردید که یرمی تیراندازیش خیلی مهمه، کشتیگیریش خیلی مهم است، یه چیزی هم اسدون گفتید چیزی نیاوردید، این میشه مجاز. تعریف به مجاز بدون قرینه صحیح نیست، چون روشنگری نداره، برای ما مجهور تبدیل به معلوم نکرد. مشترک لفظی بیاره بدون قرینه صحیح نیست، چون موجب ابهام میشه. مثلا یه آقا شنیده است در لغت عربی میگن ذهب، میگن فزه، سوال ذهب ماهو، کسی بگه عینون، خب عین مشترک لفظی است بین ذهب و بین چند معنا، شما از مشترک لفظی هستید. اما اگر گفتید عینون متلألأ، عینی است که تلألع داره، درخشندگی داره، این روشنگره، مشخص میکند که طلای ماده کذایی است، مشخص. ولی اگر قرینش رو نیاورد همچون عینون گفتیم، کلام 100% میشه مجمل، از مشترکات لفظی هم باید اجتناب بشه. اینجا بنابر حقیقت شناسی است، ماهیت شناسی است، مجمل گویی و امثال ذلک به اون مقصود و مطلوب لطمه میزنه، باید کلمات مبین باشه. اصولا در همه جا، چه در مقام تعریف چه در غیر تعریف، در همه جا در استدلالش هم همینجوره، اون آقایی که عالمه، دنبال حقیقته، میخواد به یه چیزی برسه، باید کلماتش هم حقیقت باشه، مجاز نباشه، مشترک نباشه. حالا در استعمالات و عرفی میگن مجاز خیرون من الحقیقه، گاهی آدم چیزی رو به کنایه بگه خیلی بهتر از این که حقیقت رو بگه، تصریح بکند فلان، گاهی اصلا قصدش به این تعلق میگیرد که مشترک لفظی بگه، اونا بحثایه دی. ولی هر کجا بنابر دقته، بنابر شناخت یک حقیقت هست، در اونجا حتی در اعتباریات هم میگن بایستی از مجاز از مشترک اجتناب بشه. شما کتاب شرح لمعه رو ملاحظه بفرمایید، در هر بابی که میرسد اجاره رو معنا میکند، میگن ما نمیتونیم بگیم بیع تو منفعت این دار را، چون منفعت رو آوردیم ولو قرینه است، ولی بیع تو میشه مجاز، بیع تو مال نقل عین است، نه مال نقل منفعت. شما حق ندارید حتی مع القرینه این رو در باب اجاره استعمال بکنید. در اونجا میگن در بیع، در اجاره، در نکاح باید الفاظ الفاظی باشن، حقیقت محض باشن، حتی صریح باشن، ظهورات هم کافی نیست تا چه رسد به مجازات و مشتر. هر کجا بنابر احتمام هست اهمیت داده شده، میگن بایستی از حقایق استفاده بشه، از مجازات نباشه. خب در تعریفات منطقی که به طریق اولا ما میخوام ماهیت رو بشناسیم، مجاز بدون قرینه ما رو پرت میکنه از وادی، مشترک لفظی بدون قرینه کلام رو مجمل میکند، جرز تعریف رو خلاصه تأمین نمیکنه. پس باید به الفاظی باشن واضح و سری و نص و حقیقت در مطلوب که دلالتشون بر مراد به دلالت مطابقی باشد، نه به التزام، نه به تضمن، نه مجاز، نه اشتراک لفظی و امثال و ذلک، دلالت مطابقی باشه حتی الامکان. این مربوط به شرایط معرف. بعد بحثی دارن دنباله بحث معرف تحت عنوان قسمت و تقسیم، اگر وقت اجازه داد یه چند سطری هم از اون تطبیقا میخوریم، چون مشکلی اولش نداره، اگر نه که ماله درس بعد. الرابع، شرط چهارم این است که ان یکون تعریف خالیا من الدور، دوری نباشه. و صورت و دور در تعریف، قطع نظر از تعریف من مقدمتا دور رو معنی کردم، دلیل استحالش رو گفتم، اقسامش هم گفتم، حالا در خصوص این باب ایشون مسئله رو پیاده میکنه. شکل دور در تعریف این است که ان یکون معرف بالکس، که میخواییم به واسطه او شیعی رو بشناسیم، خود این مجهولن فی نفسه و فی ذاته، خودش برای ما روشن نیست. ولا یعرف، شناخته نمیشه، شناسایی نمیشد الا به برکت معرف. پس معرف خودش وابسته شده به معرف، شناختش، از اون طرف هم شناخت معرف هم وابسته به شناخت این هست، میشه دور. فبینما در حالی که مقصود از تعریف خب تفهیم معرف است به واسطه معرف، یعنی معرف هم وابسته است به معرف. این به اون، اونم به این، میشه دور توقف دو معرفت در یک دیگر. به ازن بل معرف نسخه من داره، نسخه شما بل معرف داره، المعرف با اضافه است. خلاصه باشد هم اشکالی ایجاد نمیکنه، ولی ازن المعرف اون صحیح تره. نسخه شما با داره، همه نسخه با داره. ازن بل معرف یا ازن المعرف یا ازا بل معرف، خلاصه این ازای مفاجات است. ازن بل اسد که میگن یا بل باب، الاسد و بل باب، این از همون قبیل. به ازن بل معرفه فی الوقت نفسهی، ما با معرف، خود معرف در همین وقتی که میخواد معرف باشد، انما یفهم به واسطه معرف، اینم به او وابسته است میشه. فینقلب المعرف معرفن و المعرف معرفن، این برون وابسته میشه، اونم بر این وابسته. این دور و هازا محالون که تعریف این به او و اون به این وابسته باشد، چون این وابستگی به توقف به این شکل یعولو، این که معرف بشه معرفه، بالعکس این امر یعولو و یرجعو الى ان یکون شی معرف معلومن برای ما قبل ان یکونه، معلومن میشه تقدم علم بشه بر علم بشه. شما انسان رو میخواد به واسطه یه شیء دیگه بشناسید، اگر اون هم به شناخت انسان وابسته باشد، پس قبل از اینکه انسان رو بشناسید انسان رو شناختید، به الله معرف نمیشد. او اله یا برمیگردد به این که یتوقف و شیء علا نفسه، معرفت المعرف بر معرفت خودش وابسته میشد. ترتیب طبیعیش همون بود که از خارج گفتیم، دور برمیگرده به توقف و شیء علا نفسه، اون برمیگرده به تقدم، اونم به اجتماع نقیزه. و دور اقسامش، و دورو یک اعتارتن به مرتبت واحده، به یه مرتبه برمیگرده به توقف و شیء علا نفسه با یه واسطه، این به اون، اون هم به این، پس این به واسطه او بر خودش وابسته، یه واسطه. یسما دورن مسرحن، دور مسرح بهش میگن، از این حیث که دو شیء واسطه ندارن در توقفشون بر یک دیگر. برمیگرده به توقف یک شیء بر خودش با یه واسطه، ولی اول که دو شیء ان بر هم توقف دارن دیگه بین دو شیء واسطه دیگری نیست، میشه دور سریع. توقف شیئین بر یک دیگر بلا واسطه. و یک اخرى به دو مرتبه یا بیشتر از دو مرتبه، یعنی توقف یک شیء به خودش به دو مرتبه میشد یا به سه مرتبه، ولی توقف شیئین که قبل از این هست اون خودش ممکنه به یه واسطه باشه. و یسما دورن مزمرن، چون دور بودن و توقف مزمره، یعنی مخفی است. زید بر امر، امر بر زید نیست که روشن باشه، امر بر بکره، از اونجا میاد دو مرتبه به زید، یه واسطه برمیداره. هر چه واسطه بیشتر خفا هم بیشتر. دور مزمره، دور مخفی مستتره، مثل ضمیر ماننده که در فعل مستتره. اما دور مسرع برای هر کدوم مثال میزنن، مثل تعریف شمس، بن شمس کوکبون، یه ستاره است که یطلع فی النهار، طالع میشه، طلوع میکنه در روز، پس این نهار در تعریف آمده، کلمه کلمه جزء تعریف. و نهار خودش لا یعرف، شناخته نمیشد، شناسایی نمیشد الا به برکت شمس. از یقال در تعریف نهارم، النهار و زمانون، قطعی از زمان است که تطلع فی شمس، پس شمس در تعریف نهار و نهارم در تعریف شمس. شناخت هر کدوم بر شناخت دیگری وابسته میشه، برمیگردد به شناخت شی بر خودش که توقف داره. فتوقفت معرفت الشمس علا معرفت النهار، چون نهار در تعریف شمس آمده، و از اون طرف معرفت النهارم بر حسب فرض متوقف است بر معرفت شمس، چون این معرف اونه، نهارم اون قطعه زمانی است که شمس درش طالع میشه، تو تعریفش آمده. و المتوقف علی المتوقف علی شیئن متوقف علی ذلک الشیء، یعنی این که بر او وابسته است، بر او و بر جمیع علل و اسبابش وابسته است، من جمله علل و اسبابش هم خودشه، پس برمیگرده به خودش. چیزی که متوقف شد معرفت شمس علی چیزی که خود اون متوقف است علی شیء دیگر، اون معرفت النهار که اونم متوقف است بر معرفت شمس. بل متوقف یعنی معرفت الشمس که توقف دارد علی چیزی که معرفت نهاری که خود او متوقف است علی این شیء، یعنی معرفت الشمس، این متوقفون علی خودش، معرفت الشمس برمیگرده متوقف میشه بر معرفت شمس. به این دور فینتهی الامر منتهی میشه مطلب بالاخیر بالاخره الا ان تکون معرفت الشمس متوقفتا علی معرفت الشمس به یه واسطه که معرفت النهار باشه. و این برمیگرده به این که شمس خودش قبل از این که معلوم باشد معلوم هست، معرفت الشی مقدم شده بر خودش، و این قبل از این که معلوم باشد هم معلوم هست هم نیست، میشه اجتماع نقیضین باطل. دور مزمر و مخفی مثل این مثال تعریف الاثنین به انهما زوجون، اول اون عدد زوج نخستین رو میگن اثنان دو. خب در تعریف اثنین زوج آمده، زوج معناش چیه؟ اینم مبهمه. و زوج یعرف به انه منقسم به متساویین، ما ینقسم به متساویین، این میشه زوج که باقی مونده نداره. متساویان چیه که در تعریف زوج آمده؟ یعرفان به انهما شیئان، دو چیز را گویند که احد مطابق دیگری است، هیچ کدوم کم و زیاد نیستن، بیشتر و کمتر. شیئان چیان؟ یعرفان به انهما اثنان کذا و کذا. شیئان یعنی دو چیز، اینجور در تعبیر فارسی میگیم دو چیز، در عربی هم همون اثنان. فمرجع الامر بالاخیر بعد از اینکه دو مرحله الا تعریف الاثنین، به خود اثنین مع دو واسطه برمیگرده به معرفت الشی به نفس. و هازا دور مزمر فی ثلاث مراتب، اثنان به سه واسطه برگشت به خودش، اول به زوج وابسته شد، زوج به متساویان، متساویان به شیئان، شیئان به اثنان، سه واسطه شد. لأن تعدد المراتب به اعتبار تعدد الوسائد، اگر سه واسطه باشن میگیم سه مرتبه، چهار واسطه باشن میگیم چهار مرتبه و الاخر، حتی تنته این دوره دور زدن این شناسایی الى نفس المعرف بالفعل، اون معرف اولی که خود اثنان باشه. و الوسائد در این مثالی که ما زدیم ثلاثونی که زوج بودن چون واسطه است برای شناخت اثنان، یکی متساویان که واسطه است برای شناخت زوج و به تبع واسطه میشه برای شناخت اثنان، یکم شیئان که واسطه است برای متساویان که او برای زوجان که او برای اثنان، پس بالاخره برمیگرده به خودش. و سهام تیرها، این علامت فلشی که گذاشته، سهم در عربی ازش تعبیر میشه، شبیه اون تیر هست، تیر و کمان. فیها در این دایره رفتم پایین، و یمکن وضع دور در مثال مذکور علا صورت دائره ای که ترسیم شده در این شکلی که ملاحظه می فرمایید، یک دائره کامل. و سهام و تیرها در این دائره تتجه و متوجه هستند و روبرو هستند دائما الال معرفات، به اون چیزی که معرف میشه، چون شما اسنان ماهو این را با یه فلشی به طرف زوج میبرید، زوج اول، تیر به طرف او هدایت میشه، اون میخواد معرف این باشه، اینا رو اینجور تعبیر کرده. اینم باز از باب تشبیه محسوس، معقول به محسوس. الخامس شرط پنجم این است که ان تكون الالفاظ المستعمله في التعريف ناصعه، یعنی خالص، نص، صریح، واضحه، معنیشون واضح باشند، روشن باشند، ابهامی درشون نباشه، لا ابهام فيها. الفاظ هم گاهی غلقش دارن، ایهام داره، شبهه داره، ناسع یعنی خالص باشه، واضح باشد، مجمل نباشد. متفرع بر این شرط چرا اینجور باشد مجمل نباشد، روشنه برای که غرض تامین بشد که تمییز و شی اما عطا باشد یا شناخت. فلا یسه و استعمال الالفاظ الوحشیه، استقصون، حیولا، این سری تعبیرات و الفاظی که غریبه هستن، وحشیه و غریبه به یک معناست، یعنی ذهن ما با اونا انس نداره. در مقدمه علم معانی که فصاحت رو و بلاغت رو معنا می کردن، اونجا از این الفاظ وحشیه و غریبه الا ماشاءالله مثال می زدن که ملاحظه فرمودیم. ولل غامزه، الفاظ غامز و پیچیده و دشوار هم نباشد، یه چیز روشنی باشد، مجمل و مبهم نباشه، غامز و مشکل هم نباشه، چون بعضی چیزا ظاهر هستن ولی هر ظاهری که یکسان نیست، ظهورم مراتب داره، یه ظاهری هست که تا گفتی طرف، یه ظاهری هست که تأمل میبره، فکر میبرد، غامز هم نباشه. ولل مشترکه، مشترک لفظی هم نباشه چون موجب اجمال میشه. مجازگویی هم نباشد، البته بدون القرینه، مع القرینه نه مشترک اشکال دارد نه مجاز، اما مع القرینه فلا بأسه، مثل این که بگد از ذهب عینٌ متلألئه، تلألو اونو معین میکند، یا مثلا عینٌ باکیه، باکی این رو مشخص میکند. کما قدمنا این مطلب رو در بحث مشترک و مجاز، اون در مباحث الفاظ اونجا ذکر شد که بلا قرینه اشکال دارد مع القرین، و امکان همونجا اشاره کردیم که یحسن اصلا بجاز، علا کل حال چه با قرینه چه بی قرینه، اجتناب المجاز و مشترک لفظی در تعاریف و در اسالیب و روش‌های علمی. حالا در محاورات و عرفی مجازگویی میکنن، کنایه میگن، خیلی هم بعضی جا بجاز، ولی در مسائل علمی که روی واقعیات سر و کار داریم باید حقیقت گویی بشه، مجازگویی نشه. القسمت ها برسیم فردا انشاءالله.